اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. برنامه خبری امروز جمعه 17 سپتامبر سال 2021 میلادی را با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم میرویس رحمانی با توجه میرساند.
سلام شنونده های عزیز، صبحتان بخیر. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از دو منبع گزارش داده است که اختلافات رهبران طالبان به دنبال اعلام کابینه سرپرستی این گروه شدت گرفته است. در گزارشی که اسوشیتد پرس روز پنجشنبه نشر کرد آمده که این اختلافات بیشتر در مورد ساختار حکومت سرپرست طالبان بین جناح‌های میانه‌رو و تندرو رهبران این گروه آغاز شده است. بر اساس این گزارش رهبران تندرو طالبان که طرفدار تعبیرهای سخت گیرانه تر از اسلامند توانستند خواسته هایشان را با تشکیل کابینه سرپرست کنونی عملی کنند، در حالی که رهبران میانه رو طالبان به شمول ملا عبدالغنی برادر بیشتر طرفدار تشکیل یک حکومت همه شمول بود. پیش از این نیز گزارش هایی از برخورد فیزیکی میان رهبران طالبان در ارگ ریاست جمهوری و حتی خبر زخمی یا کشته شدن ملا عبدالغنی برادر در اثر این برخوردها نشر شده بود، آنچه سبب شد تا طالبان به خاطر رد این گزارش ها نوار صوتی و ویدیویی از سلامتی ملا عبدالغنی برادر نشر کنند. گزارش اسوشیتد پرس می افزاید که فرود آوردن پرچم ملی سرنگ افغانستان از ارگ ریاست جمهوری این کشور و برافراشتن بیرق سفید طالبان به جای آن نشانه دیگر از پیروزی جنای تندرو طالبان در منازعه با جنای میانه رو این گروه است. اما طالبان موجودیت هر گونه اختلافات میان رهبران این گروه را رد کرده و نشر گزارش ها در مورد این اختلافات را تبلیغات خواندند. شیخ رشید احمد وزیر داخل پاکستان با فلیپو گراند کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان گفت که اسلام آباد با فراهم کردن کمک های بشر دوستانه با مردم افغانستان ادامه خواهد داد. وزیر داخل پاکستان در ملاقاتش با کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان در اسلام آباد همچنان گفت که پس از تصرف افغانستان توسط طالبان هیچ پناهجوی افغان وارد خاک پاکستان نشده است. در خبرنامه حکومت پاکستان آمده که در این ملاقات وزیر داخل این کشور اضافه کرد که پاکستان برای کمک به مردم افغانستان و جلوگیری از بروز بحران بشری موترهای باربری مملو از مواد غذایی را به افغانستان ارسال کرده است. به دنبال تصرف کامل افغانستان توسط طالبان، مقامهای پاکستانی بارها از جامعه جهانی خواستار تعامل با طالبان و تشدید تلاش‌ها برای جلوگیری از بروز بحران بشری در افغانستان شدند. پیش از این اسلام آباد گفته بود که بنابر برخی دلایل و شمول مشکلات اقتصادی نمیتواند پناهجویان بیشتر افغان را میزبانی کند. کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی به رهبری روسیه گفتند که پناهجویان افغان را نخواهند پذیرفت. کشورهای عضو این سازمان شامل تاجیکستان، یکی از همسایه‌های شمالی افغانستان، قرغزستان، قزاقستان و برخی دیگر کشورهای عضو اتحاد جماهیر شوروی سابق است. بر اساس اعلامیه دفتر قاسم جمهورت توکایف، رئیس جمهور قزاقستان، او در اجلاس سران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی که روز پنجشنبه در تاجیکستان برگزار شد، گفته است که قزاقستان از موقف مشترک این سازمان مبنی بر عدم پذیرفتن پناهجویان افغان و پایگاه‌های نظامی کشورهای خارجی حمایت می‌کند. پیش از این ازبکستان نیز گفته بود که با پناهجویان افغان تنها اجازه اقامت موقت و کوتاه مدت را خواهد داد تا آنان بتوانند به یک کشور سوم بروند. گروهی از سازمان‌ها و نهادهای حامی حقوق بشر و حقوق پناهجویان از اتحادیه اروپا خواستار تشدید تلاش‌های این اتحادیه برای کمک به پناهجویان افغان شد. 24 سازمان غیر دولتی به شمول عفو بین الملل، کمیته بین المللی نجات، آکسفام و صلیب سرخ روز پنجشنبه با نشر یک اعلامیه مشترک گفتند که اتحادیه اروپا به جای شانه خالی کردن از مسئولیت باید مسئولیت حفاظت از پناهجویان افغان را بر عهده بگیرد. در اعلامیه همچنان هشدار داده شده که بیش از 18 میلیون افغان، یعنی حدود نیم جمعیت افغانستان، نیاز به کمک‌های فوری بشردوستانه دارد و بیش از 630 هزار افغان دیگر تنها امسال در اثر جنگ و خشونت و خشکسالی مجبور به ترک خانه هایشان شده اند. این در حال است که به دنبال تصرف افغانستان توسط گروه طالبان، بسیاری کشورهای عضو اتحادیه اروپا از تکرار بحران مهاجرت سال 2015 هشدار دادند. بحرانی که در اثر آن بیش از 1 میلیون نفر وارد اروپا شد و منجر به بروز بحرانهای سیاسی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا گردید. صندوق بین المللی پول در مورد وضعیت اقتصادی افغانستان ابراز نگرانی عمیق کرد. جری رایس، سخنگوی صندوق بین المللی پول، روز پنجشنبه گفت که به دنبال تصرف افغانستان توسط طالبان، اکنون خطر بروز یک فاجعه بشری این کشور را تهدید می کند. سخنگوی صندوق بین المللی پول تایید کرد که با روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان، تعامل این صندوق به افغانستان به حالت تعلیق آمده و این به معنی متوقف شدن کمک های مالی صندوق بین المللی پول به افغانستان است. این مقام صندوق بین المللی پول افزود که در حال حاضر باید روی ادامه انتقال حواله های پولی و فرستادن مقادیر پایین پول به افغانستان و همچنان فراهم کردن کمک ها به کشورهای میزبان پناهجویان افغان تمرکز شود. پارلمان اروپا خواستار تقویت همکاری ها و سرمایه گذاری های نظامی بین 27 کشور عضو این اتحادیه به هدف کاهش وابستگی نظامی به ایالات متحده امریکا شد. در قطعنامه ای که روز پنجشنبه با 536 رأی موافق، 96 رأی مخالف و 50 رأی ممتنع در پارلمان اروپا تصویب شد، آمده است که اتحادیه اروپا باید روی آگاهی دهی نظامی، نظارت و اکتشاف، استخبارات و حمل و نقل هوایی استراتژیک سرمایه گذاری کند. در این قطعنامه به عدم توانایی نیروهای نظامی کشورهای اروپا در تامین امنیت میدان هوایی کابل بدون کمک و حمایت نظامیان امریکایی اشاره شده است. در این قطعنامه پارلمان اروپا همچنان از طرح ایالات متحده امریکا مبنی بر خروج نظامیانش از افغانستان انتقاد کرد. با گفته قانونگذاران پارلمان اروپا، واشنگتن به گونه یک جانبه و بدون هماهنگی کافی با اعضای ناتو تصمیم خروج کامل نظامیان خارجی از افغانستان را گرفت. این قطعنامه نحوه خروج نظامیان خارجی از افغانستان را شکست جمعی سیاست خارجی و امنیتی کشورهای غربی خوانده که می تواند در کوتاه مدت اعتبار غرب را صدمه بزند. پایان خبرها.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش برنامه. زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده امریکا برای روند مصالحه افغانستان، گفته است که فرار محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان روند انتقال مسالمت‌آمیز قدرت را در افغانستان مختل کرده و افغانها خود مسئول وضعیت پیش آمده در افغانستان هستند. نسیم محمود عزیزی مصاحبه در مورد دلیل فرار اشرف غنی و سیاست جهانی به خصوص ایالات متحده در قبال افغانستان و آینده آن کشور با دکتر ادریس رحمانی، تحلیلگر افغان می حالات متحده، انجام داده است که این مصاحبه با توجه شما رسانیده می شود.
دکتر صاحب، به نظر شما چی سبب شد که آقای محمد اشرف غنی بدون استیضای متحدان خود در 15 آگست از افغانستان فرار کنند؟
در کل خب من فکر میکنم یک مقدار زیاد از این آنقدر هم محاسبه شده نمیتونه باشه، ولی تا جایی که از همکارای نزدیک رئیس جمهور سابق افغانستان شنیدم، چرا قانع کننده به نظر میرسه. و اوی است که به محض که نیروها در ولایتهای دور شکست میخورن، خصوصا در هرات، مزار شریف و قندار، سه ولایت بسیار کلیدی افغانستان، تقریبا یک هفته قبل از سقوط افغانستان، رئیس جمهور با امریکا برای پنتاگون بسیار یک پیام جدی میفرستن که ما از فشار بسیار جدی هستیم برای ما باید کمک نظامی بسیار جدی بکنیم که از این وضعیت جلوگیری بکنیم. و اونا برایشان وعده میکنن که میکنیم این کمک. اما در طول یک هفته که طالب ها از هرات تا به کابل میرسن، ناپیوسته منتظر میشن و این کمک نمیرسن. و بعد از اون رئیس جمهور به این نتیجه میرسه که از نظر سیاسی حکومت آقای بایدن عمدن خواسته او را با شکست مواجه بسازه دولت شه و خودش در دام طالبا بندازه تا به سرنوشت بسیار عجیب و غریب مثل دکتر نجیب سر دچار شود. بنابراین به اساس گفته همکارهای بسیار نزدیکشان با پرسنالیتی و شخصیتی که از اشرف غنی همگی در دنیای سیاست خبر دارن، در اون لحظه تصمیم میگیره که از حکومت آقای بایدن انتقام بگیره. و بهترین شیوه که میتونه انتخاب بگیره ای است که تمام پروسه را امریکایی ها امرای طالبان شان محاسبه کردن که اشرف غنی را به خاطر که حاضر نیست از قدرت بیرون برای یک دایره تنگ در کابل محاصره بکنن و بعد از اون مجبورش بسنن مسالمت آمیزی پروسه به طالب ها انتقال بکنه و یک دولت انتقالی بوجود ده. به خاطر که نشان داده باشه که وقتی مرا ناکام کردین شما را هم ناکام میکنم، قبل از اینکه یک شب افغانستان ترک میکنه و تمام پروسه بر هم میخوره. و آنچه آقای خلیلزاد فعلا نشته میکنه تایید مطلق از اینمیتر یک سناریو است که احتمال آقای اشرف غنی با فرار خودخواست آقای بایدن بر یک فیاسکو میگن یا یک بدنامی بسیار جدی تاریخی در قسمت افغانستان مواجه شده که ما عملا در دنیای سیاست امریکا میبینیم که چنین شده.
طوری که شما فرمودین طبق گزارش ها آقای خلیلزاد گفته که فرار آقای غنی مانع توافق نهایی با طالبان شده. یافته های شما در مورد اثرات توافق نهایی یا عدم نهایی شدن این توافق چی است؟
خب امریکایی ها در نهایت میخواستن که برآمدنشان از افغانستان بسیار آبرومندانه باشه و حکومت در وجود باوجود ده که بسیار زیاد یک ترانزیشن آسان و یک چیز بر هم نخوره بر امریکا و بدنامی ایجاد نشه و این درست همون چیزی است که آقای غنی با برآمدن خود مانع شد. اینمی دقیق همون کار است که آقای غنی خواست بکنه. من مطمئن هستم دقیق میدونست که اگر در داخل افغانستان میمان در دایره تنگ کابل هم دفاع کرده میدانست و هم دنیا به هیچ وجه نمیگذاشت که چی گرفتار شود در وزیر تنگ، ولی با در نظر داشته دی که هیچگاه حاضر نبود قدرت برای یک کس دیگه بته. فکر کرد که اگر قدرت از من بزرگ میگیرین من هم بسیار به سادگی رو براتون نمیتونم به شکل یک قدرت از پیش من میگید که خودتان هم بدنام شوین هم باشه.
و با این همه نوسانات در افغانستان، سیاست جهانی به خصوص ایالات متحده در قبال افغانستان چی خواد بود و آینده افغانستان چطور شکل خواد گرفت؟
خب من مطمئن هستم که حکومت فعلی امریکا با آنچه خودشان کردن و با آنچه اشرف غنی در مقابلشان کرد با مشکل بسیار جدی گرفتار رفتن. حالا آقای بایدن با اتهامات خیلی بزرگ روبروست، ولی اگر فرضاً هم بتوانند که کدام معجزه بکنن و این جنجال خود خلاص کنن، اولین کاری که خواد کردن ایست که برن و تا حد امکان کوشش بکنن وضعیت در افغانستان به شکل مدیریت بکنن که امریکایی ها را جبتان بیرون کنند و امرای طالب ها داخل یک معامله شدند صلاح های را کجا مانده بیرون بکشند و یا حداقل طالب ها را خانه بزنند که با یک دولت بوجود دارند که در سطح بین‌المللی برای امریکایی ها منعیش یک بدنامی تاریخی نمانند. دیگر هیچ لوریج ندارند برای تیه کار. تنها لوریجشان خرید کردن 10 میلیارد دلار است که من فکر نمی کنم او میتونه این را حل بکنه، برعکس باعث تنش بیشتر امرای طالب ها خواهد شد.
شنوندگان گرامی، رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
در ادامه گزارش ها می رساند که بعد از حضور 20 سال امریکا در افغانستان، حالا چین و پاکستان می خواهند که در افغانستان سرمایه گذاری های دراز مدت داشته باشند. اینکه این سرمایه گذاری ها برای منافع منطقه و امریکا چی خواهد بود؟ در این مورد مصاحبه را با محمد افضلی آگاه مسائل سیاسی داشتم که اینک به توجه شما رسانیده می شود.
سلام، وقت شما بخیر. در این جای شک نیست که تحولات در منطقه جنوب آسیا بسیار پیچیده هست و این تحولات برمیگرده به مناسبت قدرت های بزرگ، روابط میان قدرت های بزرگ از جمله ایالات متحده آمریکا و چینایه ها تأثیر میگذاره بر تمام تحولات و مناسبات سیاسی که اتفاق میفته در آینده سیاسی منطقه. من فکر میکنم که بعد از خروج ایالات متحده آمریکا از افغانستان، پاکستانی ها تلاش میکنند در قدم استراتژیک خود را در افغانستان ترسیم کنند. اون استراتژیکش هم برمیگرده به کاهش نفوذ هند در افغانستان و به شکلگیری یک کرودور اقتصادی کلان با محوریت چین در حوزه افغانستان که پاکستانی ها زینف هستند در حوزه اقتصاد، در حوزه امنیت و سیاست، میتونه همچنان به عنوان یک قدرت جدی در تعاملات کلان سیاسی جهان از حوزه جنوب آسیا عرض اندام بکنه. لذا یک فرصت تاریخی مساعد شده برای پاکستانی ها، عدم حضور امریکایی ها و فرار رئیس جمهور غنی از کابل این فرصت را مساعد ساخته تا این کشور همچنان به عنوان یک قدرت مهم و بازیگر اصلی در تحولات سیاسی افغانستان نقش خود را ایفا بکنه. در این که چی تاثیر داره بر چشمانداز کلان سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا، من فکر میکنم که خروج بی برنامه و نابهنگام ایالات متحده آمریکا وجهه کشور در میان دوستان و دشمنانش به شدت آسیب رسانده و دیگر متحدین این کشور او چشم داشت قبلا نسبت به آمریکایی ها داشت را نخواهد داشت و به شدت وجهه و اعتبار ایالات متحده آمریکا در نزد جهانیان آسیب دیده.
خب آقای افضلی، کمک هایی که از طرف چین و پاکستان برای افغانستان فراهم میشه چقدر میتونه که شگاف اقتصادی که موجود است او را، خلای اقتصادی که فعلا موجود است او را پر کنه این کمک ها؟
نه چینایی ها و نه پاکستانی ها و نه هیچ کشور منطقه‌ای نمیتونه جایگاه اتحادیه اروپا، سازمان های بین المللی، ایالات متحده آمریکا در حوزه اقتصاد افغانستان ده ای جای شک نیست که تا امروز هم امریکایی ها نقش اول در حوزه اقتصاد میگن و مناسبات کلان اقتصادی جهانی زیر کنترل امریکایی هاست. فروپاشی ساختار اقتصادی افغانستان برمیگرده به خروج زود هنگام امریکایی ها و فرار رئیس جمهور افغانستان و از بین رفتن کلیت ساختار سیاسی و اقتصادی افغانستان که اعتبار سیاسی و نظامی افغانستان را به شدت آسیب رساند و این فروپاشی اقتصادی نیازمند یک همکاری جمعی هست که ایالات متحده آمریکا، کشورهای اروپایی، سازمانهای بین‌المللی باید در رأس او باشد. نه چینایی ها و نه روس ها و نه پاکستانی ها و نه ایرانی ها و نه هیچ کدام از رقبای منطقه‌ای آمریکا او ظرفیت لازم برای پر کردن خلای قدرت اقتصادی آمریکا در افغانستان داره. لذا واقع بینانه ترین حالتش است که باید در حوزه افغانستان یک نوع تعامل و همکاری میان قدرت های بزرگ جهان از جمله ایالات متحده آمریکا و چینایی ها، روس ها، پاکستانی ها، ایرانی ها و بقیه کشورهای زیردخل در تحولات افغانستان صورت بگیره تا ما شاهد یک بحران که او بحران هم کشتار جمعی ناشی از بحران اقتصادی و معیشت مردم افغانستان باشه شاهد او نباشیم. لذا ما بیشتر تاکیدم بر همکاری جمعی هست در حوزه اقتصادی، در حوزه سیاسی و آنچه که در افغانستان جریان داره.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای آمریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
مقامات ترکیه صدها پناهنده ای ثبت نشده جمله بسیاری از افغان ها را در استانبول بازداشت کردند. این در حالی است که حکومت رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با فشار فزاینده مردم برای جلوگیری از هر گونه افزایش افغان هاست که پس از تسلط طالبان بر افغانستان به آن کشور می آیند متوقف بسازد. دورین جونز خبرنگار صدای آمریکا از استانبول در مورد گزارش دارد که برگردان دریان را همکارم لیلا ماهبی بزینی با توجه می رساند.
مقامات میگویند صدها افغان بدون سند را در استانبول بازداشت کردند. بازداشت شدگان به مکانهای امن منتقل میشوند که سرنوشت آنها مشخص نیست. یکی از این پناهندگان افغان که نخواست نامش افشا شود میگوید که بازداشت ها باعث ایجاد هراس در میان افغان ها شده است.
آنها افغانها را بدون سند توقیف و اخراج میکنند. افرادی که مدارک ندارند بسیار نگران هستند. آنها نمیتوانند کار کنند یا جای دیگه بروند. درخواست ما این است که این کار را نکنند، زیرا ما وضعیت خوبی در افغانستان نداریم. آنجا واقعا چیزهای وحشتناکی میگذارد.
مقامات ترکیه میگویند که تنها افرادی را که فاقد سند هستند هدف قرار میدهند، اما گروه های امدادی ادعا میکنند که حکومت به افغانها اجازه نمیدهد تا برای پناهندگی ثبت نام کنند. علی حکمت از انجمن همبستگی پناهندگان افغان در ترکیه گفت:
حکومت ترکیه تصمیم گرفته است که آنها را ثبت نام نکند و همچنین نیروی بیشتر و بیشتری را به مرز میفرستد. اجازه نمیدهد مهاجران افغان بیشتر بیایند. یا شاید اگر بتوانند از مرز عبور کنند، میخوان فشار بیاورند و ایران بازگردند.
ترکیه در حال حاضر میزبان نزدیک به 4 میلیون پناهنده است که از جنگ داخلی سوریه فرار کردند و دولت میگوید که بیش از این نمیتواند آنها را بپذیرند. حزب عمده مخالف از حکومت میخواهد تحت شعار مرز افتخار ماست تا مرز کشور را برای جلوگیری از هجوم پناهندگان تازه وارد مسئول نمایند. اونال جویکوز از حزب مردم ترکیه به نام حزب جمهوریت حق میگوید:
این به دلیل افزایش بیکاری در ترکیه نوع تنش را ایجاد میکند و بسیاری از شهروندان ترک که بیکار هستند این مشکل را به گونه‌ای میبینند که گویا سوریه ها یا شاید در آینده افغان ها جای آنها را اشغال کنند.
بسیاری از پناهندگان در محله های استانبول مستقر شدند که پایگاه انتخاباتی رئیس جمهور رجب طیب اردوغان است. نارضایتی فزاینده از پناهجویان یکی از عوامل شکست شگفت انگیز حزب اردوغان در انتخابات شهرداری استانبول در 2 سال پیش و پایان دادن به چندین دهم مدت حکومت آن بر شهر است. اکنون مقامات ترکیه میگویند بیش از 10,000 افغان را از ماه جنوری تا جولای امسال اخراج کردند. با بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، این پناهنده ای افغان درخواست ترحم میکند و میگوید:
در حال حاضر کشورم وضعیت خوبی ندارد، برای هیچ کس امن نیست. بنابراین درخواست من از حکومت ترکیه کمک به ماست. این وضعیت است، ما به کمک نیاز داریم.
اما بسیاری در اینجا انتظار دارند که سرکوب و رد پناهجویان ادامه یابد.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های محترم، شماری از دیپلمات های افغان جامعه جهانی خواستند تا حکومت برهبری طالبان را در افغانستان به رسمیت نشناسند. بیش از 20 دیپلمات افغان از سفارتخانه های افغانستان در ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه، ترکیه، پولند و برخی دیگر کشورها با نشر یک اعلامیه مشترک گفتند که تصرف افغانستان توسط طالبان از راه نظامی سبب طولانی تر شدن رنج مردم افغانستان خواهد شد و امنیت بین المللی را تهدید میکند.
برای بحث بیشتر در این مورد سحر عظیمی مصاحبه با نگاره میرداد عمر، مستشار سفارت افغانستان در پولند و یکی از امضا کنندگان این اعلامیه را داشته است که اینک با توجه شما رسانیده می شود.
اگر در نخست در مورد این اعلامیه مشترک معلومات بیشتر بدین و بگوین که خواستهای اساسی تان از جامعه جهانی چی می باشن؟
تشکر. سلام خدمت شما و بیننده‌های تلویزیون شما. ما خب هرچند که معلوم است خواستهای ما زیاد بود، اما گنجایشش در این استیتمنت نبود. ما 3 تا هدف اساسی یا 3 تا خواست به خود پیشنهاد کردیم. اول از جامعه جهانی خواستیم که این گروه را به رسمیت نشناسند، چون اینا یک گروه تروریستی هستند. اما طور که از کابینه که اعلان کردند، تقریبا اکثریت از یا در لیست تحریم های ملل متحد به عنوان تروریست ثبت هستند. و ما خواست ما این بود که مشروعیت بیشتر برای این گروه نتن. خواست دوم ما این بود که تلاش شود تا یا اما از تمام وسایل موجود به خاطر اما پایان دادن به خشونت هزی گروه علیه زنان، خبرنگاران، فعالان مدنی صورت بگیره و ما خواستیم که جامعه جهانی تلاش به یک حکومت همشمول که در او همونطور که شما میفهمین افغانستان از ملیت‌های مختلف تشکیل شده، در او به شمول زنان و اقلیت‌های افغانستان در نظر گرفته شده، یک حکومتی که برای همه مردم افغانستان قابل قبول باشه و همچنان به منطقه و جامعه جهانی تلاش شده تا اونطور یک حکومت تشکیل شده. ما این خواستای خود خواستیم برجسته بسازیم، همچنان نگرانی خود برجسته بسازیم. از اون خاطر یک دیداری از دیپلمات ها، کسانی که در حد مستشار یا معاونین سفارتخانه بودن که در یک گروه ما هستیم، امی استیتمنت امضا کردیم.
چرا از میان این همه دیپلمات های افغان که ممکن شمارشان به صدها نفر برسه تنها 24 نفر در پایه این اعلامیه مشترک امضا کردن؟
ما همونطور که پیشتر گفتم این همو گروپی از معاونین سفارتخانه هستن، شاید به تعداد شاید به دیگران نرسیده یا یک تعدادی هم شاید هنوز هم در حالت انتظار هستن. از اون خاطر چون این گروپی که ما امضا کردیم تمامش گروپ مستشارا یا معاونین سفارتخانه هستن.
بله. آیا این اعلامیه مشترک به کدام آدرس و یا سازمان بین المللی هم ارسال شده یا به گونه یک نامه سرگشاده تنها نشر شده؟
به عنوان یک نامه سرگشاده ما در روی ترسی نشر شده و امیدوار هستیم که چون یک میکانیزم است احتمال هم که دیگرها هم این کار میکنن شروع میشن و ما شاید پیش قدم شدیم.
بسیار خوب. تا چه حد شما و سایر دیپلمات های افغان که در پای این اعلامیه مشترک امضا کردین نگران امنیت خانواده و بستگان خود در افغانستان هستین؟
یک چیز واضح است، نگرانی ما بسیار شدید است. همونطور که ما از یک حکومت مشروع که دارای چارچوب حقوقی بود نمایندگی، چارچوب حقوقی از نمایندگی میکنیم و شناخته شده قوانین بین المللی است. ما سلام بیرق ما قبول شده از دارای قانون اساسی استیم و یک حکومت همه شمول است حکومت ما. نگرانی ما در مورد خانواده های ما که در افغانستان است بیشتر است و ما امیدوار استم که جامعه جهانی بر نگرانی افغان ها و بیشتر از 30 میلیون افغانی که در افغانستان در گره و از این گروه هستند توجه جدی کنند، چون ما در 20 سال گذشته مبارزی مشترک بوده با جامعه جهانی. در 20 سال گذشته اگر طالبا در 20 سال یک تهدید بوده بر منطقه بر جهان، امروز هم طالب تغییر نکرده. طالبی که شما می‌بینید و دوباره امتحان خود داده، مثلا من امروز شاید اولین فرمانشان باشه که امور رهبریشان امضا کرده، اون فرمان از خانم‌ها خواسته کسایی که در بست اول دو سه کار میکنن استعفا بدن، در غیر از او با نهاد با منابع بشری نهادها به تماس میگیرن و اینا رو منفک میکنن. خب طالبا به نظر من به بار دوم امتحان خود دادن. این قسمت
خانم عمر از وضعیت بلا تکلیفیتان بگوین. به یک مورد شما اشاره کردین، آیا در طول یک ماه گذشته معاش دریافت کردین؟ با چه مشکلاتی روبرو هستین و در این مدت سفارت شما یا دیگر سفارتخانه ها در افغانستان مصروف چی کار بودن اصلا؟
خب اما که گفتم ما از یک حکومت مشروع نمایندگی میکنیم، خب وضعیت یک وضعیت غیر عادی است. فعلا ما خدمات کنسولی خود ارائه میکنیم و رهبری وزارت هدایت های خود میدن، ما مطابق همون هدایت ها اجراعات میکنیم. بیشتر خدمات کنسولی خود برای شهروندان های افغانستان که در بیرون هستن فعلا ارائه میکنیم.
اگر اوضاع به همین منوال به پیش بره خانم عمر، وضعیت دیپلمات هایی که در سراسر دنیا به نمایندگی از افغانستان حضور دارن چی خواهد شد؟
خب ما امیدوار هستم، چون ما کل ما امیدوار هستیم برای کسایی که مبارزه میکنن، مقاومت میکنن و ما امیدوار هستیم که مقاومت حمایت شوه. و چون ما یک فعلا حکومت ما مشروعیت داره، خب رئیس جمهور فرار کرده، فعلا معاون رئیس جمهور هست در افغانستان و اونم مبارزه میکنه و ما امیدوار هستیم مثل من شاید تمام دیپلمات ها امیدوار می هستن که ما حمایت شویم و جامعه جهانی هم می خواهیم که توجه یا تلاش به خاطر یک حکومت همشمول که قابل قبول همگی باشه شکل بگیره در افغانستان.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوارم صرف مورد توجه شما قرار گرفته باشد.